أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم. امیدوارم ان شاء الله که همه عزیزانم سلامت و سر حال باشند و خودشون و وابسته هاشون از همه بلیات سماوی و ارضی در امان بوده و از توفیقات لازم برای بهره‌گیری از جوانی و عمرشون در مسیر کسب علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله برخوردار باشند. بحثمون بعد از این که گفتیم در شبهات مصداقیه مخصص چه متصل و چه منفصل، چه لفظی و چه لبی، امکان تمسک به عام نیست و گفتیم این بحث با قطع نظر از جریان اصل موضوعی یا همون اصل عملی استصحاب بود که میتونه برای احراز موضوع جریان پیدا کنه، حال شروع کردیم در این که آیا با جریان اصل عملی در شبهات مصداقیه میتوان مصداق رو احراز نمود، مصداقیت اون مورد مشتبه رو برای خطاب عام یا نه؟ برای اینکه برای هر خطابی حتما باید موضوع احراز بشه تا حکم مذکور در قضیه بر اون موضوع مترتب بشه. راههایی برای احراز موضوع وجود داشت که به عنوان مقدمه ای مطرح کردیم که از جمله اون راهها جریان اصل عملی بود، یعنی با جریان اصل محرز موضوع که همون استصحاب بود بتونیم وجود موضوع رو احراز کنیم. منتها در دو مقام قرار شد بحث کنیم، در رابطه با مخصص متصل بحثی رو دیروز مطرح کردیم که جای نزاع و اختلاف نیست. در بحث جلسه گذشته روشن شد که اگر مخصص لفظی ما مخصص متصل باشه و مخصص لفظی متصل عام رو تخصیص بزنه، یا اون مخصص متصل ما از قبیل وصفه که اگر از قبیل وصف بود مثل اکرم العلماء العدول، در این صورت گفتیم موضوعیت مصداق مردد برای عام از طریق جریان اصل عملی قابل احراز نیست. اما اگر اون مخصص متصل لفظی که در مقام تخصیص عام وارد شده از قبیل وصف نباشه، بلکه از قبیل استثناء یا شرط یا غایت و نظایر اونها باشه، اونجا گفتیم با جریان اصل عملی استصحاب موضوع خطاب عام قابل احرازه. اونجا اون مصداق مشتبه رو با جریان اصل استصحاب میتونیم به عنوان موضوع خطاب عام قرار بدیم و حکم خطاب عام رو در مورد او جاری بکنیم. حال نوبت میرسه به بحث در مقام دوم، یعنی پیرامون مخصص لفظی منفصل. ببینیم اینجا هم تفصیل قائل بشیم یا به صورت مطلق بگیم مصداقیت مصداق مشتبه برای موضوع خطاب عام با اصل قابل احراز یا اصلا قابل احراز نیست. خب معلومه وقتی مخصص مخصص منفصله یعنی دو خطاب که یکی عام و دیگری خاصه است از مولا صادر شده. مولا به عنوان خطاب عام فرموده اکرم العلماء، جمع معلا به الف لام، مفید عموم اکرم العلماء یعنی اکرام نمودن همه دانشمندان واجبه. خطاب دیگری که ناظر به خطاب عامه و به عنوان مخصص اون وارد شده، منتها خطابش خطاب مستقلی است، مثل اینه که مولا فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. پس هیچ عالم فاسقی اکرامش واجب نیست، بلکه اگر لا تکرم باشه که اکرامش حرامه. وقتی این دوتا خطاب رو در کنار هم لحاظ کردیم و به وسیله این خطاب خاص اون خطاب عام رو تخصیص زدیم، نتیجهش این میشه که اکرام علمای غیر فاسق واجبه. یعنی اون چه که به عنوان مراد جدی مولا موضوع خطاب عام قرار گرفته، همین عنوان عام منهای عنوان دلیل خاص یا همون مخصصه. همین عنوان نبود مخصص یعنی عالم غیر فاسق مراد جدی مولا بوده و بیش از این هم که پای دلیل و خطاب دیگری در میان نیست. برای اینکه مطلب رو کاملا بتونیم هضم بکنیم، عرض میکنم در مورد شبهه مصداقیه مخصص منفصل، چون دو خطاب مستقل از سوی مولا وارد شده که هر کدام دارای موضوع مخصوص به خودشون هستند، در واقع دو عنوان مطرحه. یک، عنوانی که موضوع خطاب عامه، خب عنوان اکرم العلماء، عنوانی که به عنوان موضوع در این خطاب اخذ شده، عبارت است از عنوان عالمیت. دوم، عنوانی که در خطاب خاص به عنوان موضوع اخذ شده در لا تکرم الفساق من العلماء، عنوان فسق، عنوان فسق اخذ شده. خب یه قاعده کلی بارها و بارها متذکر و یادآور شدیم و اون این که در ارتباط با هر عنوانی که به عنوان موضوع خطاب اخذ شده، اگر بخواد حکم ترتب پیدا کنه بر موضوع، اون موضوع باید احراز بشه. در ما نحن فیه هم برای اینکه وجوب اکرام تحقق ترتب پیدا کنه باید عالم بودن روشن بشه. زید اگر عالم باشه بله وجوب اکرام داره. برای اینکه حرمت اکرام ترتب پیدا کنه باید فاسق بودن عالم احراز بشه. اگر همین زید عالم فاسق باشه حرمتش میاد، حرمت اکرامش میاد. تا چه کنیم؟ اگر در موضوع این دو خطاب اون عنوانی که اخذ شده مورد تردید باشه، صدقش در مورد مصداقی مردد باشه، خب اینجا اون مصداق اگر دارای حالت سابقه یقینی باشه و الان تردید داشته باشیم، خب میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم و مصداقیت اون مصداق رو احراز کنیم. مثلا اگر زید سابقه عالم بودن رو داشته، یقین به عالم بودنش داشتیم و الان شک داریم در این که آیا عالم هست بازم یا این ملکه علم از دست رفته و زائل شده، حالت سابقه یقینی او را که عبارت از عالمیت باشه استصحاب میکنیم، حکم میکنیم به بقای عالمیت. خب وقتی حکم کردیم به بقای عالمیت با جریان استصحاب اون حالت سابقه یقینی، خب معلومه چنین مصداقی میشه مشمول دلیل عام، میگیم اکرم العلماء شامل او میشود و اکرام او رو واجب میکنه. اما اگر باز حالت سابقه یقینیش عدم عالمیت باشه، میدونستیم تا چند روز قبل زید در زمره علما نبوده، عالم نبوده، الان شک داریم در این که آیا متصف به وصف علم شد، آیا عالم عنوان عالم شامل او هم می شود یا نه، چون حالت سابقه یقینی او عدم عالمیت، استصحاب می کنیم عدم عالمیت رو. خب وقتی استصحاب شد عدم عالمیت، این از موضوع خطاب عام تخصصا خارجه، خطاب عام شامل حال او نخواهد شد، چون خطاب عام موضوعش عالم بود، گفته بود اکرم العلماء، اینجا استصحاب کردیم عدم عالمیت رو، اینکه عالم نیست تا مشمول اون خطاب قرار بگیره. البته توجه داشته باشیم ما بحث رو در مورد جریان شبهه، جریان اصل عملی موضوعیه یعنی استصحاب پی میگیریم ها، و الا با قطع نظر از جریان اصل عملی معلومه در شبهه مصداقیه هیچ دلیلی نمیشه به خود اون دلیل تمسک کرد. با قطع نظر از جریان استصحاب ما الان با توجه به جریان استصحاب این حرف رو میزنیم. خب پس در مورد موضوع عام، اون عنوانی که به عنوان موضوع در خطاب عام واقع شده، گفتیم میشه اگر حالت سابقه یقینی داشته باشه اون حالت سابقه یقینی رو استصحاب بکنیم که این استصحاب گاهی سبب میشه که ما مصداقیت مصداق رو احراز کنیم، گاهی سبب میشه که نه، مصداقیت احراز نشه، از موضوع خارج باشه. در مورد دلیل خاص هم که فرض اینه که به صورت مخصص منفصله، مولا متصل به عام مخصص رو نیاورده، مستقلن در خطاب مستقلی فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا هم مثل خطاب عام همون حرفی رو که گفتیم عیناً جریان پیدا میکنه. یعنی اگر در عین حال که عالم بودن فردی مانند زید محرز، زید عالمه، ولی فسقش مورد تردیده، نمیدونیم آیا در خارج کاری انجام داده که در زمره فساق قرار بگیره یا نه. اینجا هم میگیم چنانچه زید نسبت به خصوصیت فسق دارای حالت سابقه یقینی باشه، همون حالت سابقه رو استصحاب میکنه. لذا اگر حالت سابقه یقینی زید عالم عبارت از فسق بوده، تا دیروز میدونستیم که این از افراد فاسق به حساب میاد، حالا تردید داریم که آیا از این عنوان از فاسق بودن خارج شده دیگه فاسق نیست، یا همچنان عنوان فاسق بودن در مورد او صدق میکنه. خب اینجا وقتی یقین سابق به فسق داشتیم، الان تردید داریم در زوال یا بقای اون فسق یقینی، همین عنوان فسق رو برای او استصحاب میکنیم. میگیم زید عالم فاسقه. خب وقتی زید عالم فاسق شد، فاسق بودنش با استصحاب احراز کردیم، مشمول خطاب خاص خواهد بود. خطاب خاص چه فرموده بود؟ فرموده بود لا تکرم الفساق من العلماء، و فرض اینه که این زید عالم جزء فساق، لا تکرم شاملش میشه. تا اینجا اون چرا که گفتیم کاملا روشنه و جایی برای بحث و نزاع نیست. همه اون چرا که گفتیم مقدمه بود برای رسیدن به محل بحث و نزاع. اون کجاست؟ محل بحث اینه که اگر حالت سابقه یقینی زید عالم عبارت از عدم فسق بود، تا دیروز یقینا زید که دارای صفت علم هست فاسق نبود، غیر فاسق بود، عدم فسق. امروز نمیدونیم آیا اون عدم فسق تبدیل به فسق شد یا همچنان عدم فسق در مورد او جاریه. معلومه شرایط جریان استصحاب علی الظاهر وجود داره، استصحاب میکنیم عدم فسق زید عالم رو. خب وقتی عدم فسق جریان پیدا کرد، وقتی این زید عالم غیر فاسق رو نسبت به لا تکرم الفساق من العلماء در نظر بگیریم، میگیم خیلی خوب، پس اون خطاب خاص شامل این مصداق، این فرد نمیشه، این فرد از فردیت و مصداقیت خطاب خاص خارجه. با برای اینکه ما نتونستیم موضوع خطاب خاص رو که فاسق بودن باشه احراز کردیم، عدم فسق رو احراز کردیم. وقتی موضوع خطاب خاص احراز نشد، بنابراین حکمی که در خطاب خاص وارد شده شامل این مصداق نخواهد شد. لا تکرم شامل زید عالم غیر فاسق نمیشه. پس با این استثناء ما این فرد رو از تحت شمول عنوان مأخوذ در خطاب خاص خارج کردیم. این مقدار هم روشنه. اما آیا در مورد چنین مصداقی میتوان به خطاب عام یعنی اکرم العلماء تمسک کرد؟ و حکم به وجوب اکرامش صادر نمون؟ بگیم آقا اکرم العلماء گفته همه علماء رو اکرام کن، خواه فاسق باشه خواه غیر فاسق باشه، اون تا فاسقها رو با دلیل خاص خارج کردیم، تخصیص زدیم. به بیان دیگر، آیا جریان استصحاب عدم فسق که در دارای حالت سابقه یقینی بوده در مورد زید عالم از چنان قدرتی برخوردار هست که هم این فرد رو یعنی زید عالم غیر فاسق رو از مصداقیت خاص خارج کنه، دی حرمت اکرام نداشته باشه، و هم اون رو در مصادیق عام داخل کنه، یعنی وجوب اکرام داشته باشه، یا اینکه نه توانایی استصحاب عدم فسق همین مقدار هست که فقط میتونه خطاب خاص رو کنار بزنه و این مصداق رو از مصداقیت موضوع دلیل خاص بیرون بیاره. اما اینکه او رو بخواد مصداق خطاب عام هم قرار بده و حکم وارده در خطاب عام در مورد او جریان پیدا کنه، این مقدار توان نداره. در این مسئله که آیا این جریان استصحاب عدم فسق در مورد زید عالم اون زید عالم غیر فاسق رو در مصادیق عام داخل می کند یا نه، سه نظریه وجود داره که لازمه ابتدا هر کدام از اون نظریات رو مطرح کنیم، تقریرشون بکنیم تا روشن بشه که منظور اون صاحب نظریه چیه، و بعد هم بررسی بکنیم ببینیم کدوم یک از این نظریه ها اصابت به قول حق میکنه و میشه پذیرفت، کدوم رو نمیشه پذیرفت و چرا. اول، این نظریه چون به هر حال محور بحث کتاب گرانسنگ کفایت الاصول، اول نظریه مرحوم آخوند رو در این زمینه مطرح میکنیم. ایشون معتقد به جریان استصحاب عدم ازلی در مورد عنوان دلیل خاص یعنی فسق شده در مصداق مردد و که نسبت به زیدی که فاسق بودن یا نبودنش رو نمیدونیم، اگر حالت سابقه فسق رو میدونستیم استصحاب میکردیم، اما فرض اینه که حالت سابقه فسق رو نمیدونیم، به هر حال استصحاب عدم ازلی نسبت به فسق جاری میشه. یعنی میگیم وقتی این افراد مشتبه اصلا وجود خارجی نداشتند، خب فسقی هم نبود. نبود فسق از باب سالبه به انتفاع موضوعه، چون اصلا موضوع فسق نبوده، فردی نبوده تا متصف به فسق باشه. لذا اینه میگیم عدم ازلی، وقتی این افراد نبودن فسق هم نبود. حالا که این افراد موجود شدند و ما فسق اونها رو نمیدونیم، فسقشون مورد تردیده، استصحاب عدم ازلی فسق جریان پیدا کرده و حکم به عدم فسقشون میشه. وقتی گفتیم این افراد مردد، این مصادیق مشتبه متصف شدن به عدم اون عنوانی که در دلیل خاص اخذ شده، یعنی به عدم فسق، یعنی استصحاب عدم ازلی فسق رو جاری کردیم، حکم به عدم فسق اونها شد. در واقع حکم شد به این که اونها فاسق نیستند از باب سالبه به انتفاع محمول، اون افراد فاسق نیستند. و همین مقدار که عدم فسق با جریان استصحاب عدم ازلی احراز شد، ایشون فهمد کفایت میکنه، بیش از این نمیخوایم. لذا معلوم میشه که دیگه اینا از شمول دلیل خاص خارج شدن، چون دلیل خاص گفته بود فاسقها حرمت اکرام دارن، اینا غیر فاسقن. عالم بودنشون محرزه. حالا با اصلم احراز کردیم عدم فسقشون رو. اینجا موضوع خطاب عام تحقق پیدا میکنه و معلومه هر جا موضوع یک خطاب تحقق پیدا کرد، پس از احراز موضوع تمسک به اون خطاب صحیح میشه، حکم اون خطاب، حکمی که در این قضیه آورده شده شامل میشه، جریان پیدا میکنه و مترتب میشه. لذا حکم وجوب اکرامی که در خطاب عام اومده فرموده اکرم العلماء، شامل این مصادیق مشتبه میشه. اینا شدن جزء مصادیق خطاب عام. از کجا؟ به وسیله جریان اصل محرز، اصل موضوعی استصحاب. خب ایشان جریان استصحاب عدم ازلی رو در موردی که قرشی بودن یک بانو مورد تردید باشه جاری دانسته و به دنبالش حکم به عدم قرشیت در مورد چنین بانویی صادر کرده. لذا در رابطه با حیث که غیر قرشی در تا 50 سال و قرشی تا 60 ساله، تکلیف رو روشن نموده که او تا 50 سال خونش حیزه، از اون به بعد نه. منتها این بحث دامنه‌داری شده، اون چرا که ایشون در کفایه آورده. انشاءالله باید مورد بررسی قرار بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.